بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت داشتید که سه باب رو در این منزل ابواب مطرح کردند و هر کدومم متذکره احوالاتی هستن. ما اگه بتونیم بیشتر بفهمیم حرف اینا چیه، خودمون میتونیم بعد باش که روبرو میشیم برخوردمون درست باشه. طبیعی هم هست، من خیلی تلاشم رو این قضیه است که ببینید یه وقتی که یه کسی راه رو رفته است، بعد که برمیگرده خوب معرفی میکنه. وقتی معرفی میکنه دادم وقتی روبرو میشه برخوردش باش درست میشه. اینا کارشون از این جهت بزرگه. وقتی تو خوف دیدید که اصلا باب حزن شروع کردن، میگید که یه حالتی است که توجهون لفائت، تأسفون علا ممتنه. یعنی این میگه آقا یه همچی حالی را باش روبرو میشی، خب حالا چه کارش کن؟ نگهش دار. گفت که حزنون علا تسلی، که تسلی حزن، منال حزن، یعنی این حالت رو نگذار از دستت بره. حتی تو نهایات هم که حتی این نورش زیادتر میشه. یک آدمی حزن و تجربه درست بتونه بکنه، خب دو حالت داره. اولا سیرش باعث شد که این حزن رو بشناسه. چه موقع میتونه بشناسه؟ وقتی که امثال خواجه عبدالله خبر میدن. حالا اینکه خواجه عبدالله عرض شد با نور اهل البیت و به خصوص نور حضرت رسول خودشون این سیر رو میرند و پخته میشند و اینا دیگه طبیعی قضیه است. یعنی ما هم اینا میخوام، یعنی ما هم دلمون میخواد یه کسی باشه که راه بلد باشد، به اصطلاح که وقتی باش روبرو میشیم با اون جاده دیگه تازه حیران نشیم. وقتی دیدین توی خوف اومد و حالتش دیگه ای را مطرح کرد که اون طمأنینه‌ای که احساس کند آدم در امنیت، نه این باید از بین بره. یعنی این طمأنینه خطرناک است که فکر کند که نه دیگه. حالا اون بحثش که شد که داشتیم دیگه، گفت که خوف از عقوبتش را نگر داره، با اون بحث قبلی تنافی ندارد. اونجا گفت که در محضر حق، اونجایی که رسید است به منزله مرحله دوم یا سوم، یاد گناهاش نباشد که حضورش را تلخ کنه. اما اینکه خوف از عقوبتش رو داشته باشد، حالا بعد به یه جایی میرسه که با کرم حق روبرو میشه. چه شما؟ کی شما با کرم حق روبرو میشه؟ مثلا خدا گاهی لطفی خیلی خوبی بهتون میکنه که از گناه آزادتون میکنه. خیلی دست و پا میزدید که این گناه رو از دستش آزاد بشید. خب بعد اینجا خیلی چیز گیردون اومده است. کرم حضرت رب العالمین رو دارید که خیلی ارتباط خوب برقرار میشه. وقتی آدم میبینید که حضرت حق چی طوری ما را عقوبتی که جلومون بود رو تبدیل کرد به کرم. شما چرا دلتون میخواست از این گناه آزاد بشید؟ خب عقوبتش هم میدیدید. حالا بعد لطف الهی باعث شد که از این گناه آزاد بشید. خب پس در واقع چی باعث شد اون عقوبت را آدم داشتن؟ خوف عن العقوبه. یا بعدش هم که فرمود که خوف از مکر الهی، وقتی که آدم سرمست یقظه باشد اما مشوبه به حلاوت باشد، که چه خوش است این حال. میگه اینجا باید دل واپس مکر الهی باشی. بله سیرش، حالا اون که یه وجهش هم نظر به هیبت حضرت رب العالمین است، اون بحث این نیست اینجا. و رسیدیم به اشفاق، که تو اشفاق هم دیدین که فرمود که دوام الحذر مقرونن به ترحم، که انسان بتونه این حالت دائم خودش رو به پاد، نمیدونم اون تعبیر نگران بودنه، همراه با اینکه میخواد با یه امید جلو بره. حالا چه اشفاق علن نفس، غم نفسش هم میخورد که این نفس رو هلاک نکنه. فوق العاده این بحث اشفاق کار ازش میاد، یعنی آدم قصه، یعنی یه لحظه داره غضب گرفتهش، خب وقت اشفاق چیست؟ قصه یه نمیخواد که این غضب هلاکش میکنه، قصه خودش هم میخورد که این غضب نمیذارد به خیلی جاوا برسه. تعبیر خیلی خوبی دیدم بعضی اساتی دارن، هی هم شنیدن دیگه، فرمود آقا عقبت میندازد. یعنی ببینید گاهی کارا عقب میندازه آدم را. چه موقع آدم غم خودش هم میگه تو میتونی این همه آزاد بشی، در یه وسعت ارتباط با حضرت رب العالمین باشی، همه عالم با تمام ذات کمالاتش با تو معنوس باشن، این چیزی کمی نیست که آدم بتونه ازش چشم پوشی کنه. میگه که اشفاق علی نفس، اشفاق علی وقت، اشفاق علی قلب. بعد هم میگه خب اون طرفش نگران عجبت باشو، که ببین به چه روزی میندازدت این عجب. اشفاق یسون و سعیه و انل عجب. در واقع اینجوری نگاه کنید که نمیخواد که شما را تذکر اخلاقی بده، میخواد شما را در محضر حقیقت نگه داره. و زحمت هم کشیدن، یعنی سالک به جای میرسه که خودشو در محضر حقیقت میگه، نگهبان ارتباط خودش با حق است. این میشه دیگه یسون و سعیه و انل عجب، نگر میداره تلاششه که یه مرتبه یهو به خودش نمره نده، اصلا نمره نمیشه به خودش بده اینا، هی خدا نده این کار نکنه، خب از دست میره. تعبیر از دست میره خوب واژه‌ای است برای اشفاق، که از دست میری. بعدم دوباره تاکیده که ببینید هم اونجا فرمود که اشفاق علی الخلیقه لمعرفت معاذیرها، من با اینکه اینا بحث کردم و تقریبا مکوده، دلم میخواد نگذارید این از دست بره. ما دلیلمون مردمی است که گرفتارند. ببینید واقعا مردم نمیتونن، عذر مردم ها، این خلیقه گفت مردم، عذر مردم ها درج کنه، زود همه را محکوم میکنه. این اصلا بحث ایدئولوژی قضیه نیست، این عدم بصیرت هست، این در حضور نرفتن است. عکسش هم بدونه، اگه کسی در حضور حضرت حق رفت دیگه نمیتونه راحت همه را محکوم کنه، گناه را محکوم میکنه، این که بحثش نیست. اما نمیتونه به راحتی تقسیم بندی کنه، این حزبی، این حزبی، این گروه، ما کجاییم، اینا کجا، همه اینا پاک میشه از ارتباطش. مردمند و باید نگهبانشون رو در نظر بهشون، کجاشون رو در نظر گرفت، موقعیتشون رو در نظر گرفت، غمشون رو خورد. دوباره این جام دیدین میفرماد یکف و صاحب همین مخاصمت الخلق، این در واقع همونه دیگه، میگه اونجا عذرشون ها میپا، عذرشون ها داره مواظبه است که اینا بنده خدا یه عذری داشتن، همطور زود محکومشون نکنه. از این ور میاد میگه خب پس مواظبه است که یک کفن صاحب اشفاق رو مواظبه است که با مردم در نیفته، با مردم که کسی در نمیفته. که دوباره بحث همینه، ما با بعدی هیچ وقت نباید رفیق باشیم، اما همه تلاش ما این است که بعدان را در کرسی توبه بنشانیم. من اینا خستتون میکنم. ببینید معجزه پیامبر این بود که ابو سفیان آورد در کرسی توبه نشون. نگون که ابو سفیان دروغ گفت، به ما چه که دروغ گفت، اون مشکل خودشه. اما این که حق حاکم شد، یعنی وقتی ابو سفیان در کرسی توبه است یعنی چی؟ یعنی حق حاکم است. ابو سفیان حاکم دیگه نیست، منیتش بر خودش حاکمه است، اون که خودش است، جهنم خودش. معجزه اسلام نیست که شراب حرام کرد. حالا اگه یکی شراب بخورد که دیگه خودش مشکل داره، یعنی خودتون بلدین دیگه چی تو شد که به قول نویسنده هندی میگه که ما در هندوستان کلی وقت است با این دم و دستگاه و تبلیغات میخوایم عمق زشتی شراب رو بدیم، نمیتونیم. این چند سال بیشتر طول نکشید محمد، حالا اونا که نگاهی به وحی اینا نمیکنن، یه محمد تونست همچی بر ملتی که شراب تو رگ و ریششون رفته و تاریخ که حرام کرده اینا پذیرفتن. یعنی در کرسی توبه نشوندن شراب خار این هنره. اما مخاصمه ما نداریم، ما مخاصمه نداریم با گناهکارها، بلکه با گناه مخاصمه داریم. حالا گناهکار میاد تقبل بسا تقابل میکنه، خب ما هم باش درگیر میشیم، حکم جهاد میشه. اونا که بلدید، ما امروز در عالم نیستیم، ما در عالم مخاصمه ایم. و اگه از این مخاصمه با خلق آزاد شدیم، نگاه عوض میشه. چه از که ادب که اینا همشا بلدید جاشا پیدا کنید. یعنی حتی گناهکاری که بدی کرده است، تقلب کرده است، دروغ گفته، اما اینا وقت دادم باشون میره در ارتباط برقرار میکنه، ببینید هنوز جای مخاصمه نیست، جای قصه است. جای قصه است. تجربه ما نشون میده که ما خیلی خطا کردیم توی مخاصمه با خلق. حساس هست. ما الان متهمدون میکنن که آقا اینا محافظه کارن، لیبرالن. خب اون در افکار ایدئولوژیک خودش است. ایدئولوژیک به منظور حزبی گرایی یا تنگ نظری است. تفکر زائدش نمیذاره درست تنفس کنه.
حزایی فهم که هر کسی تو دستگاهی حل میزان علامه طباطبایی میکنه و یه روحی جهادی پیدا. آیا این در تقابل با
اون؟ نه، تخاصم با خلق نیست، تخاصمه با کفر. یعنی ما واقعا هنوزم میگم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اگه نه بد میشه. یعنی یهو اون صوفی بازی میشه، اینا اصلا اینطور نبودن خودشون، اینا آدمای بسیار قوتمندن در مقابل کفر. فرهنگ مقابل با کفر امروز شما تو حضرت امام میبینین دیگه. یعنی بدون اینکه ما را درگیر شخص کنه، درگیر یه فرهنگی میکنه که دارد فرهنگ قدسی را میبلعه. بخونه چقدر فرق میکنه. آقا میفرمه ما با مذاکره مخالف نیستیم. این چه مذاکره است که در قطب روحانی حضرت آقای خامنه ای معنی میده. اما همین مذاکره را اگر یک کسی که قطبش روحانی نیست بکنه، ذلت میارد براش. چرا ما در اینجا با داریم حقی رو صفر پاش وامیسیم، مخاصمه با خلق نداریم. دائما میگن به آمریکا اعتماد نمیشه کرد، بعدم که نامه میدن که میگن خیلی خوب این اشکالا رو داشتید. یعنی همین فضا باید باشه. حالا چی طوری میگه خودتون یادتون نیست که امام همه سعیشون این بود که متذکر کنن حاکمان رو اول، بعدم که اونا متذکر نشدن یه موضوع را دائم باشون در میان میذاشتن. حالا یاد دو میارم فرمودن چون پشتیبانی مردمان نداری، مجبوری تو فعل آمریکا و اسرائیل باشید. ببینید دوباره، اول حتی اینم نمیگفتن، یعنی اگه منحنی شخصیت امام را، اول میخواستن اینا را نجات بدن، بیان شاه باشن، خلیفه باشن، ملک باشن. طور نیست. یعنی ما با اینا دعوا نداریم، ما با این دعوا داریم که مردم را رعایت نکنن. خب اینا در واقع نکردن این کارا، خودشو میدونن. بعدم وقتی اومدن جلوی حجاج بیت الله ضیاف الرحمنن دیگه، اینا واسطن فرمودن ما اگه از صدام هم بگذریم، از آل سعود نمیگذریم دیگه. این آل سعود، آل سعود مقابله با حق است. اینجا که یه وقت نتیجه بگیریم که دیگه مثلا این این آل سعودی که یه فرهنگ شده است، مثل استکبار، مثل آمریکا. ما که آمریکا را نمیتونیم تبرئه کنیم که، اما مردم آمریکا را براشون محظور قائل. بنده خودم معتقدم که مردم آمریکا از مردم فلسطین غزه مستضعف‌ترند، واقعا اسیرند، شکل اسیر اسارتشون بهداشتی تر است. اگه نه وقتی میشینین پاس صحبتشون، فریادشون بسیار از درون درب داغونه، نمیذارد استکبار که اون صدای استضعاف ما بشنویم. عرفی را در جامعه ما حاکم کرده است که این صدا را نمیفهمیم. اما حضرت امام چون میفهمد، امیدوار است که میشد آمریکا را اصلاح کرد به معنای مردمش. ما با مردم دادمش یه دوبارشه که خودم یادم فهمیدم، ما با مردم آمریکا دعوا نداریم که. آقاوام که چندین بار بعد از، یعنی حرف من اینجاست، این حس اشفاق رو که بخوام در خودمون ایجاد کنیم، خب یعنی اشفاق علن نفس که دلواپسیم از دست میریم، اشفاق علل وقت که بحث شد خوبم باید حواسمون باشه، اشفاق علل قلب، بعدم بود که نگران عجب و مخاصمه خلق نباشیم، بعدم فرمود که یعنی نخوان که واقع خلق مخاصمه کنیم، بعدم فرمود یحمل المرید علی حفظ الجد، یعنی مرید تلاش کنه که این جدیتش گم نشد. مثالی که زدیم دیدین که فرمودن اگه من مشغول این کار بشم، کار اصلیم از دستم میره، گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد. تشنه تر از تشنه خود ما این دیگه، ما یه کاری باید نکنیم که اینجا از کرد کردم جدل کردن، مرا کردن، اینا خیلی ضرر به ما میزنه، خیلی باید حواسمون را جمع کنیم. در بحث خشوع که دیگه قوقاست این حالت، حالا میخونیم با هم، اول آیه رو نگاه کنیم ببینی عجیبه، با مخاطب مؤمنینند، علم یعن للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت این نشده است که مؤمنین، برای مؤمنین آیا همچی مسئله روشن نشده است که ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که دیگه وقت این است که قلبشون در مقابل تذکر الهی یه خشوع پیدا کنه. ببینید یعنی میگه وقتش شده، چرا شما نگهبان این حالت خودتون نیستید؟ و ما نزل من الحق، ما نزل من الحق یعنی ذکر الله دیگه، یعنی یا اون چه از طرف حضرت حق اومده، حالا چه از طریق قرآن، چه از جمال محمد آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، اینو همش ما نزل من الحق. حرف اینجاست که تو این فضای آیه که حتماً هم میدونی اصلا فضیل عیاض سر این آیه فضیل عیاض شد، اون یار ناو حضرت صادق شد که ظاهرا میگن یه دزد قوی بوده تو یه توانایی یا باندی داشته است، و اینا نصف شب که میره خونه یکی از این پولدارای شهر را بخواد خالی کنه، نصف شب اون صاحب خونه داشته از قرآن میخونده، از این آیه را میخونه، یعنی این بالای بستاه اون دیوار یه مرتبه میگه آره وقتش شده، چون آیه این بوده از دیگه، آیا وقتش نیست که مؤمنین قلبشون به خشوع بیفته؟ داره رازش را فکر کنید، آیا این چه دزدی بوده است که این وقتی میخواست بره خونشون شخصیت ایمانیش براش حفظ میشده، داشتیم از اینا بهش میگم عیار دیگه، عیارا جنس فضل جنس سالمی باید باشد، عیار باید باشد که این آیه رو که میشنوه بگید آره وقتش شده است، باید یه خورده عوض کنم خشوع. این کتاب مصباح و شریعه رو خب بعضی ها میگن فضل تنظیم کرده است خدمت حضرت صادق، هرچه هست فضل رو در عرفان خوب تونستن درکش کنن، به جهت میدونید که بعض موقع عارف با دو تا کلمه نشون میده کجای عالم وجود ایستاده. فضل از آدم های فوق‌العاده قیمتیه. مهم برای ما این آیه است که این آیه همون دعای رسول الله صلوات الله علیه و آله که اللهم این اعوذ بک من علم لا ينفع و من قلب لا یخشع. چند جور روایت اومده است دیگه، یعنی از خدا میخوام که یه قلبی به ما بده که این قلب در مقام خشوع باشه. خواجه اینطور تعریف میکنه خشوع رو، خیلی خوب تعریف میکنه: الخشوع حمود و نفس و حمود و تبا لمتعازمن آم مفزعن. مفزعن درستش است. خشوع حمود نفس است، یعنی از جوشش و اون حالتی که خیلی خودش رو جلوه بده، نه حمود فرونشستن نفس است از جوشش. این چه جوششی است، حالا روشن میشه. و حمود و تبا، حمودم یعنی همون آرام گرفتن، تب آرام بگیره. طبیعتاً بند غضبیت غضبیم زیاده است، یکی شهویش ممکنه زیاد باشه، یکی نمیدونم محاسبات دنیایی زیاده است. میگه نه، این باید که این تب آرامش کنه، در اختیار بگیره. در ازای چی؟ لمتعازمه، در مقابل امر عظیم. آمفزعن، در مقابل اون چیزی که هراسناک میشد ازش، اگه مفزع بخوایم بگیریم، یعنی مثل قیامت. قیامت جهنمش مفزع، یعنی به فزع ما به فزع نسبت بهش میام، ولی سخت است تعبیر. امر عظیمم اصلش هم سبحان الله است، یعنی اگه ما بتونیم به مقام سبحان الله یا حضرت حق نظر کنیم، خشوع محقق میشه. گاهی برادون پیش اومده است که ببینید مثلا یه جا می در خواب یه باغ خیلی وسیعی میبینید، این صورت خشوعه دونست. اگه گفتین چرا؟ یعنی اون امر عظیمی که برادون در قلبتون بوده است به معنا و حضور صورتش شده چی؟ اون باغ عظیم. حالا چرا این باغ عظیم است؟ برای این که اون حالت عظیم دیدن مثلا انقلاب اسلامی، خب حالا صورت پیدا میکنه. چرا شما انقلاب اسلامی را عظیم میبینید؟ برای اینکه خودتون را نمیبینید. اگه بگون نه انقلاب اسلامی که معلومه است آینده برای ما داشته باشه، اینا خب حقا نمیبینید دیگه. خب خدا گفت است روزه بگیر، نمیدونم رکوع برو، خمس بده، اینا به ظاهر آدما سطمه میزنه دیگه. خشوع یعنی چی؟ یعنی خب باشه. حالا وقتی گفتین باشه، چی را عظیم کردین تا گفتید باشه؟ حضرت حقا دیگه. بعد شما میبینید که در خواب یه کوه بسیار بزرگی دیدید که ازش آب جاری است. خب این صورت تعظیم داشتن حق با صورت معنوس اگه بخواید ببینید چی میشه؟ کوه دیگه، کوه خیلی عظیم میشه. و وقت چرا آب جاری است؟ خب برای اینکه شما با صفا و نورانیت و معرفت سراغش رفتید. اینا حالا مثال بود زدم، بیشتر حرفم این است که این خشوع رو آدم در خودش گاهی میابه. میگه نگهبانی بده، وقتی اومد پاسدارش باش، ساده نگی، قربونش برو، خوشحال شد. همچی خوابی که دیدید، خب باید شما شکر کنید که خدایا منا به نور خشوعت منور کردی. و حالا هم بشرا، بشارت، میگه خواب بشارت نیست، در واقع بشارت بداد که خوش باش که خوبه. یکی از این رفقا را ما خواب دیدیم که نسوانن کاری هم که خادمه زوار پیاده رویان اربعین شدن، خوب هم دارن زحمت، که ما فقط بهشون خبر دادیم که خب بشرا مجده که بالاخره بی جواب خدا نگذشته، چشمش هم نگذشته که تو خدمتش را بکنی، اونم هیچ کاری با تو نداشته باشه، خبرش را بهت داد که بلاخره چی کار کرده، من نمیدونم چی کار کرده، اما در حد خادمین به ازداب زوار حضرت سعید و شهدا تو تونه سه قدم برداریم. این بشراست. خب متن دوباره یه کار دیگه نگاه کنین. میگهد که الخشوع خمود و نفس. من تأکیدم این است که این حسا بشناسین. اینشون آدمی است که میخواد این مطلبا به شما متذکر بشه که ببینید گاهی نفستون در یه حالتی است که خیلی برای خودش جا باز نمیکنه. نه سند آگاهی میگه این کارا میکنم بعد این کارا میکنم بعد این کارا میکنم، میگه این نمیتونه نور خشوع داشته باشه. نه خمود و نفس. نفس میاد پایین جوشه، میکنم میکنم یعنی چی؟ میگه خدا خواست انشاءالله این کار میشد. اگه خدا خواست به لطف الهی ما مفتخر میشیم. و خمود و تبا به نور الهی. شما دیدین گاهی هرس که میخورید معدتون دیگه کار نمیکنه. تبعث دیگه معده یعنی تبع شما. حالا شما حساب کنید اگر نور عظمت حق بیاد تبع، همین تبع ما پرحرفی، دلمون بخواد همه چی بشنویم، دلمون بخواد همه چی بخوریم، اینا خمود میکنه. نه میاد در ذیل شریعت. بعد و هو علی ثلاثه درجات، از درجه الاولى التذلل للامر. درجه اول خشوع که انسان باش روبرو میشه و دارد و باید نگهبانی کند این است که در مقابل امر الهی فروتنی میکنه بر اساس عقیدش. ها عقیده است، هنوز شهود نداره. و یعنی من نظرم است از همین جا بحثو میتونیم نگاه کنیم. ببینید یعنی شما الان نمیتونید این حالت را در خودتون نگاه کنید که آقا بر اساس عقیده دون در دستور الهی فروتنی داری. خب اینو میگن خشوع. خب نگهبانی بهش بدیم. ول استسلام للحکم، در مقابل حکم الهی تسلیم شدن است. یعنی دارد اینجوری میگه. صفت سومش چیست؟ و تضاع لنظر الحق. اتضاع یعنی وقوفی، زئه یعنی در به اصطلاح قرار گرفتن، فزعه بهش میگن، وقوف زعه یعنی قرار گرفتن در شرایطی که در محضر حق خودش را ببینه. لنظر الحق مثالش را در این دیگه گاهی بچه نیشه اساس مشق می نویسه اما میبیند که باباشم زیر نظرش داره. این چطوری مشق می نویسه؟ دائم یه تیک حواسش کجاش هست که باباش زیر نظرش داره. خب یه جوری ادب خاص داره، یه نوع خشوعی خاص داره دیگه. اون وسط یه کارایی نمی کند که باباش که از اتاق رفت بیرون میکنه. میگه و تضاع قرار گرفتن لنظر الحق، برای اینکه ببرد خودش هوا، یعنی ببرد خودش در جایی که برای این باشد که حق زیر نظرش گرفته است. این را قرار گرفتن در یه فروتنی که این براش حالت زیر نظر حق بودن محقق بشه. مثل قبلی ها. قبلی ها چی بود؟ خودش حالتی قرار میداد که در مقابل امر الهی فروتن هست. اینا باید حالا که برش پیش میاد حفظ کنه. خب یکشم حفظ کنه. دیدین این جوونا گاهی اینقدر خودشونا زیر نظر حق حس میکنن که ما خسته میشیم از دستشون. میخوام یه خوردم ساده تر بگیرن که بابا خدا رخصتی داده است، مباهی داده است، نمیدونم مستحبی داده است، مکروهی داده است. تو حالا میخوای مکروه هارم. یکی از این بند جوانای عزیز ما گفت مگه خدا دوست نمیدارد که ما نمازی و جماعت بخونیم؟ گفتم چرا؟ واقعا نمیتونست غیر جماعت. یعنی صبح شما حساب کنید اومم مساجد نماز جماعت، نه این باید نماز جماعت میخون. سخت گرفته بود برای خوده. یعنی تا اینجا زیر نظر حق. حالا این کاری اونست میخوام میگم اینقدر آمادگی هست نگهبانی نمیده این بهش. یعنی عرضم اینجاست. بله فکر نمیکنم. فقط میخواید اون خشوع را خواجه در صد میدانم یه معنا کرده است. بازم کمک میکنه که ما نگاه کنیم. دیدین میگه که به تعبیر خواجه در صد میدان خشوع ترسی است که خاطر را از حرمت پر میکند. خیلی قشنگ است. یعنی حرمت وسط است، نه ترسی که آدم متوقف بشه و اخلاق را تهذیب کند. من دومیش مقصدم است، چون روایت دیدم در این رابطه دومی، و اطراف را ادب کند، هیچی، و خشوع بیمیز همراه با هوشیاری و استکانت. این هوشیاری تو روایت پیامبر صلوات الله علیه داریم، یعنی یه بصیرتی میارد که آدم میبینه که انگار این حضورش همراه با خشوع عالی ترین نحوه فهم عالم است و فهم خودش. این منظورم است. از درجت و ثانیه ترقب و آفات نفس و العمل و رویت و فضل کل زی فضل علیک و تنسم و نسیم الفنا، یا همون فناست، نمیشه فنا باشه. میفرماد که درجه دوم خشوع اینه که مراقب باشی آفات نفس دا و آفات عمل دا. فعلا متن رو بخونی. و دیگه این که رویت فضل زی فضل علیک، یعنی هر صاحب کمالی را فضلش را نسبت به خودت ببینی. نه این واقعا تو این بچه که اینقدر صادق است، خیلی بعضی ماست این تو این سن که چقدر تو این سن پیری هنوز مواظبه، خیلی جز خیلی بعضی ماست، خیلی بهتر ماست. اینا ببینی دروغم که نمیخوای به خودت بگی. و تنسم یعنی استشمام نسیم. میگه که حالا وقت نسیم هم آورده است دیگه، این تأکیدشه، تنسم و نسیم الفنا، یعنی استشمام کند نسیم فنای فلاح را. پس درجه دوم خشوع، ببین کار تا کجا میاره جلو. اولش این بود که ما در مقابل امر الهی هرچه حضرت حق میگه. بعضیا فکر میکنن این تمام میشه مسئله. نه والله، اگه کسی صادقانه طبق دستور الهی عمل کنه ولی رجوعش به حق باشد، این مشکل بعضی هاست. متاسفانه رجوعشون به عملشون است، برای همین هم عجب میاره. ما یقین داریم اگه کسی به دستورات الهی عمل کنه، به همین ظاهر دستورات، ولی رجوعش به حق باشد، به مرحله دوم میرسد و حتما هم به مرحله سوم هم میرسد. مرحله دوم چی بود؟ این قشنگ دیگه میفهمد که نه، اینجا باید مواظب نفسش باشد که آفات نفس خودتون بلدین، آفات عمل نفس فرق نمیکنه. یه وقت شما به خودتون احترام بیش از حد قائلید، همون آیه قرآن فلا تزکو انفسه، خیلی به خودمون مینازیم. میگه مواظب باش. من اون جلسه عرض کردم، اینم هنو تاکید میکنم، باید اصلا نگذاریم نفس به خودش نگاه کنه. مثلا گفت حالا ما ماشاءالله این قدر خوبیم، حالا به این شکل نمیگونه، آخرش یه جوری میاد وسط میگه حواست باشه این آفات نفسه، این حجاب میشه و نگذارید. نه اینکه نخواهید، یعنی اینکه طالب باشید که بقیه چقدر شما رو خوب میدونن، این عین دیوونگی است. اینکه خودتونم مواظب باشید، یعنی این دیگه به لطف الهی تو این مرحله باید حل بشه که آدم نگاه میکنه میگه نه خبری نیست، تازه اگرم خبری باشه بین خدا اگه اون چه خدا به ما توفیق داده بود به این بدترین آدم ها داده بود، کمتر از ما نبودن، ما نمیدونیم حالا چی تو شده خدا اینجوری کرده. اینا نترسید اینجوری که من میگم بگیرید، حالا فعلا تصدیقش مال بعد، یعنی بعد میبینید که این مسئله تصدیق میشه. آدم اینجوری که میگه یوم فکر میکنه که حالا باید نتیجه بگیرید که شمرم خوبه، کی گفت شمر خوبه؟ ما میگم این ورگ این که به ما داده ما چشممون رو وا میکنیم میبینیم واقعا توفیق الهی بوده، همش توفیق الهی. خب پس اینجا آفت نفسمون که نفسمون این خطر براش هست باید بشناسیم. آفت عملم همینطور. حضرت آقا فرمودن آقای بهجت که روغن چرا آقدون کمه، طرف که چرا حضور قلب ندارم تو نماز، یعنی چی؟ یعنی عملت رو مواظب نبودی آفت نگیره. تو قبل از این که بیای مسجد خداحافظی خوب نکردی با والدینت، میخواستی بری کربلا حقوق صاحبان حق را رعایت کنی، خب عملت آفت پیدا کرده است دیگه، خب باید خودت مواظب باشی عمل نورانی بشه، دار بری اونجا. حق الله، حق الناس، حق النفس. دومیش هم دیگه خب تو دل اولی هم هست انگار، رویت و فضل کل زی فضل علی، یعنی برتریه مردم نسبت به خودت، خدا به حق و سلم به من کمک کنه، به شما کمک کنه، اینا گم نکنیم حتی در این حد دیگه. آقا این جمله را این مؤمن گفته است و من یاد گرفتم. خب اگه من بگم خودم گفتم رویت فضل این نکردم دیگه، هم باید بگم آقا اینا به خدا خیر بده، مثلا آیت الله جوادی اینجور میفرما، خب باید حق مثاله، با این مثال. اما اینکه ما فضل بقیه رو نسبت به خودمون علیک داره دیگه ها، نسبت به خودت بفهم خوبه، تکرارش من نیاز نیست، اما مسئلهش مسئلهیه که ما اگه بخوایم آزاد بشیم از این حجابای غلیظ، خب باید اینا نگهبانی بدیم خودمون. آقا این خشوعه که ما بگیم آقا شما گفتی، بعضی ما آقا خودتون میبینین دیگه، میبینین این حرفا طرف داره میزنه از فلانی گرفته است، خب باید بگید فلانی به قول فلانی، فلانی آدم داد. این مثال من یه مثال است، تو همه موارد ما باید حواسمون باشه که فضل بقیه بر خودمون رو ببینیم، خیلی کمکم میکنه. سومیش ببین وقت چی میشه، من حرفم اینجاست، این مسیر کارا به اینجا میرسه، بوی فناء فی الله به مشامد میرسه. نگفت فانی فی الله میشی یا اونا، ولی آدم برسه به جایی که به لطف الهی حس کنه که نه انگار خداست که فاعل همه افعال است. سه تا چیز داشتیم دیگه، فنای در فعل، فنای در صفات، فنای در ذات. بوشه میشنه میبینه که نه هیچی نیست، اگر خمینی هم برگرده ملت بر نمیگرده. به حضرت عباس نه کسی نمیتونه بگه، ما چون میخواهیم اون یه حرف عادی اخلاقی است که زده است. این خیلی باید عالم رو درست ببینه که این حرف ازش دراز. شما میگو مثلا رابعه یه ادویه فلان جمله را گفت، نشون میده در چه افقی قرار داره. ما میخواهیم اون یه حرف عادیه، عرض کردم یه بارم، ما این حرف را یه جایی باید آخرش نشون بدیم. چی میبینید که میگید که آقا من چیزی نیستم، من چیزی نیستم، من متذکر راهیم که این مردم میخوان برن. شما ببینید این شیعه 100 سال پیش دنبال بود که یه همچی پیاده روی تو اربعین راه بندازه، نمیشه، شرایط نبود، نه که شیعه آماده نبود، آماده شد دوید. پس این همونه، این همونه، خیلی ها همونن، یعنی بقیه هم که نرفتن همونن. یعنی این که آدم متوجه باشه که عالم دست خداست، خمینی هم برگرده این ملت بر نمیگردن، این نور از فناست. میفرماد این به مشامش میرسه. اگه کاری ندارم، بعضی هایی دین این مسئله مثال ساده، این خمس دادن یه چیزی خیلی آسونیه، ولی خب نمیدونه چه برکتی برش داره. چی میشه؟ از تزلل و للعمر میشه دیگه، امر خدا را پذیرفته، ول استسلام و للحکم میشه، ول اتضاع و لنظر حق میشه. اون نتیجهش میشه که حالا بوی فنا، بعد میاد عجب دنیام برگرده ما بر نمیگردیم، دنیا هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینا نتیجه اجتماعیش، نتیجه فردیش هم دیگه. این آدم که دیگه قصه ای رزق و آبرو و اینا رو نمیخوره و تنسم و نسیم الفناق میخواهید الان متنم بخونیم، متن گاهی تذکرات داره. خشوع در این مرحله موجب میشود که سالک متوجه شود نفس او هنوز به کمالی که باید برسد نرسیده و معلوم نیست در موقع امتحان مردود نشود. آفات نفس ها میگه دا، و از این جهت به عمل خود نیز خیلی امتیاز نمیدهد و لذا خشوع از یک طرف موجب خواهد شد تا عیوب نفس سالک بیشتر برایش آشکار شود به نور خشوع، به نور خشوع، از طرف دیگر موجب می شود که انگیزه دیگران را که به فضلی و کمالی رسیدن خوب بنگرد. در شرح حال مرحوم شهید بهشتی میگن اینقدر این برجسته بود که آنی که توی جلسه میشستن شروع میکردن آقا این کار کرد از فلان این کار کرد، گفتن دقت کنی احترامش به مردم زیاده، یعنی نمیذاشتن. همون داستان حضرت عیسی علیه السلام که داشتن با اصحاب میرفتن، یکی بینیش اون گندیده افتاده بود اون لاشه اونجا و یکی بینیش گرفته بود، حضرت فرمودن دیدین دندوناش چقدر سفید بود. این مثال است که ما تو شخصیت ها مثلا دیدین ما داریم یه آشنایی مثلا نه این بیدین است اما عجیب نسبت به والدینش احترام است، خب ما اینا دوستش میداریم، یعنی ما از این جهت برای این نسبت به خودمون ارزش قائلیم، خب ارزش قائلیم، یعنی مطلوب ما اینه چما خدا رو چرا دوست میداریم، خب برای اینکه مطلوبه دنه. خب اینم باید دوست داشته باشید، از چه جهتی؟ از جهت که به والدینش احترام میذاره. حالا عکسش هم خب یکی خیلی مؤمنه است، خب ما دوستش داریم، یه کاری غلط میکنه خب دوستش نمیداریم، اما حواسمون است که اون کار خوباشا ببینیم. از طرف دیگر موجب میشود که انگیزه دیگران را که به فضلی و کمالی رسیدن خوب بنگرد و برعکس نظر کردن به فضل خود را ترک کند، آنطور که خداوند فرمود فلا تزکو انفسکو. تزکو میدونی یعنی چه؟ یعنی خودتون را پاک نگه داشتن، تزکیه، خیلی خودتون را تزکیه کرده، ببینید خود را مبرا و پاکیزه از عیب نگردید. و همین هیچ دیدن نفس زمینه فنا را فراهم می کند که این همان وزیدن نسیم فناست و به یک معنا در این مرحله سالک فنا را استشمام می کند، نه اینکه به مقام فنا برسد. و درجت و سال سر حفظ الحرمت عند المکاشفه خیلی عالی است و تسویت الوقت من مرایات الخلق و تجرید و رویت الفصل. خب اگه شما به لطف الهی اگر مرحله دوم واقعا خوب عمل کردید و نسیم فنا بدون رسید شهود میاد. چرا شهود نیست؟ خب برای اینکه ما خودمون رو میبینیم، غیران میبینیم، غیر برامون مهمن غیر خدا. حالا فنا میاد یعنی فعل خدا، صفت خدا، ذات هم خدا. حالا اینه که اومد قلب گفت نه دنبال فعل خداست، خب حالا یه مرتبه چی برش پیش بیاد؟ مکاشفه. یه وقت است ما میگم این داعش پدر سوخته چرا همچی میکنه، یه وقت است میگم خدا چرا همچی میکنه. تو همون صحنه که داعش حجاب حقیقت است، خب خدا در صحنه است. میگم عجب چه حکمتی بود، ما پدرمون در اومد که بخوای این جنگ شیعه و سنی رو حل کنیم، داعش حل کرد. مثال حالا این که ما بگم بابا اسلام یه چیزی دیگه است، نمیشد. یعنی آمریکایی‌ها 20 سال تلاش کردن بگن همه مسلمان‌ها تروریستن، حتما میدونید فیلماشو میمدم، فیلمایی که می‌خواستن آدم بدا و تروریست داره بذارن ریشیو، یعنی تیپی بچه مسلمان می‌ذاشتن. خب ما واقعا مسئله دار شدیم. بعد اینا خوب بدن گفتن نه این داعش یا ادعای اسلامیت نه، پر مردم فهمیدن ای پس اون که حضرت امام میگه، اونا مدت حضرت امام مطرح کردن با اینا فهم، خب کلی کار حل شد. با دستی که حل شد، با دست شیطان، دست خدا با این شیطونش درد نکنه، یعنی اینجور میشه دیگه. یعنی هی حضور حق پیدا میشه. حالا اینجا یه خطر پیش میاد که آدم میگه خب چقدر خوب شد این حرف خواجه اینجاست، میگه نه حرمت مکاشفه رو باید حفظ کنی، یعنی نگذاری که یه شنگولی و یه نشاط و دیگه الحمدلله من خوب شدم، میگه این با خشوع نمیخونه. خشوع اینجا اینه که نه نگذاری این مکاشفت خیلی تو را به شادی بندازه، تا چی بیاد؟ یواش یواش قبض بیاد. یعنی ببینید حالا چقدر این قبض به درد بخور شد. این بچه‌ها میگن آقا چرا ما انگار حال خوش من نبینیم؟ این برای اینه که شما را به خضوع برسونه. برکت قبض داشتیم، عرفا گفته بودن ما روز قیامت اینقدر که از خشوع از قبضمون بهره میگیریم، از بستمون بهره نمیگیریم. چرا؟ برای اینکه خوشو حالا میرسیم روایتش میارم به لطف الهی که فقط با خوشو میشه رابطه را با خدا برقرار کرد. اینو همه دون میدونین چی داره میخواین؟ این بو کاشفه خطر ادلال داره. ادلال یعنی چه؟ خودمون دیگه لوس بشیم. بهترین تعبیر برای ادلال نیست که پیش خدا لوس بشیم. میگه نه نمیذارم. متن میخونیم، میگه درجه سوم این است که حفظ حرمت، حرمت نگه دارد. کجا؟ اندل مکاشفه، در وقتی که مکاشفه پیش اومد. خب عرفا اینا میفهمن، ممکنه شما جا بخورید که یعنی چی. اونا میفهمن یعنی کمک کنیم که که بستمون با قبض تموم بشه. این اصطلاحش رو و تسویت الوقت من مرایات الخلق. خیلی عالی است. مرایات نوشتن نظر الخلق الی، یعنی وقتش، اون وقت حضور تنهایی با حقش رو مواظب باشید که یه کاری نکنید که خلق بهش نظر کنن، جلب نظر خلق نکنید. اینا ساده نگید، این بحثش ریا نیست، این تو این منزل خیلی سخته. این یعنی این که بگید که من یه عمر تن دو رکعت نماز نخوندم، والله همین است. یعنی کسی اینا باید اینجا فهمید. یکی بگید این امام که دو رکعت نماز نخونده ما هم که نخوندیم پس مساوی، یا ما لاقل میخونیم ایشو میگه ما نخود. نه، این میفهمه که اینجا واقعا مردم دارن زیادی بهش نگاه میکنن، زیادی بهش نگاه میکنن، خطرناک است. تسویت الوقت یعنی خودش رو، این وقت حضورش رو با این که یه کاری کنه که مردم این حقانیتش رو ببینن. میگه نه، شعار حارم که بینه. حالا اینو میخونیم، متنش خوب است. تسویت الوقت، وقتی که مستحضر. و سومیش هم جالبه، تجرید و رویت الفضل، یعنی رویت فضل، یعنی مجرد کنه رویت فضلش را که غیر حق را ببینه. شاید تقویت بحث قبلی است که اونجا گفت رویت فضل کل ضیف از نسبت به خودش. میگه حالا آقا بیاد فقط پاک کنه که فقط حق را ببینه. تجرید رویت الفضل یعنی اصلا به طور کلی هیچ فضلی از رویت از فضل خودش رو نبینه. هر فضلی هست فضل حق است. خب نتیجه چی میشه؟ خشوع میشه، حضرت سجاد میشند و مناجات خاشعی میشه. یعنی اصلا مناجات خاشعی، اینو عرض کردم توی یک جلسات، که این سخنای ائمه واقعا تجلی حضرت حق است. به این زبان میاد چی تو اینا تونستن خودشون رو به جایی برسونن که خدا اینقدر زیبا به زبونشون بیاد. به خشوع. به خشوع یعنی چه؟ یعنی نگهبان حضور حق شدن تا حق سخن بگوید. متن رو بخونیم. مرحله سوم خشوع برای سالکی که در این مرحله به مقام مکاشفه رسیده و در بست قرار گرفته و عملا ادلال او با خدا شروع شده. ادلال رو عرض کردیم همون لوس شدن، بعد نیست. حرمت نگه داشتن است. من فقط برای اینکه حق مطلب ادا بشه، ادلال معنای لوس شدن است. برای ما اولیاء معصوم هم ادلال دارن. اونجا یعنی خوش زبونی، خوش زبونی میکنن با حضرت حق. مثلا تو خود مناجات اون یکی شعبانیه یه نحوه ادلال دارین دیگه، این مثلا حرم تنی فلان. اینجا یعنی خوش زبونی کردن. میگه نه، یه جایی میاد که همین هم نمیذارد ادامه پیدا کنه. خب بگذار تا قبض بر او غلبه کند و حالت بست را به اخفا برد. حواستون باشه داریم چیا بحث میکنیم؟ خشوع. آوا، میگه اگه خشوع میخواد باید حواستش باشه این سیرشه. و این خشوع موجب میشود که ساله کرامات و احوال خود را از خلق پنهان دارد. تسویت الوقت من مراعات یا تل خد. و هر آنچه موجب می شود مردم او را بزرگ ببینند ترک کنند. خیلی هم کاری سختی است. چرا؟ چون آدم از اون طرف نباید یه کاری کنه که بدنامی برای مسلم پیش بیاد که خودش باشه، از اون برم باید یه کار کنه اون ارتباطی که مردم باش دارن که ارتباطش با حق از بین میبره، خب اینا نگذارت محقق بشه. تا وقت او که مقام یگانگی با حق بود برای او پاک بماند و نیز به نور خشوع هیچ فضلی را در حالی که هر فضلی از خداست به خود نسبت نده، تجرید کند، پاک کنه، مجرد کنه، و در مقابل خدایی که هر فضلی از او خاشع باشد و هموار عز او را در منظر خود داشته باشد و حرص ذکر خدا موجب چنین حضوری می شود. یعنی اینجا یاد هی نگذاریم آنی که نفس میاد به غیر خدا فضلی را برای این قائل باشد، نگذره که لطف خدا بوده و مال خدا بوده. من چند تا جمله هم نوشتم که بلکه نکته را روشن کنه. اولا این روایت پیامبر زیاد شیعه و سنی نقل کردن که خیلی روایت خوبیه، هی نگردید چون میدونی مقابل خشوع چیه؟ کبر دیگه. مثلا جناب قشیری اومده است اینا همین اصلا دو نوع روایت بوده، روایت های فضل خشوع و روایت قطع کبر. مثلا این روایت لا یدخل الجنه فی قلبهی اون فضل مثقال حبت من خردل من کبر، لا یدخل الجنه، یعنی اون طرف که بخواد کبر کنه داخل نمیشه در جنب کسی که در قلبش چی باشه. پس این منست، بله، لا یدخل الجنه من فی قلبهی مثقال حبت من خردل، کسی که یه خردل از کبر باشه این اصلا داخل بهشت نمیشه. یه جا میفرماد که بوی بهشتم به مشامش نمیخوره، واقعا هم نمیخوره، چون بوی بهشت یعنی همون تنسم و نسیم فنا دیگه، بوشم نمیشنه. این هم روایت خوبیه که میفرماد سهل ابن عبدالله هر که دل وی خاشع بود دیو گرده آن دل نگردد. دقیقا درسته دیگه، چرا شیطان با چه ارتباطی میتونه با ما ارتباط پیدا کنه؟ با کبر، خودش جنس کبره دیگه، حرف خیلی قوی هم هست. شیطان اگه بیاد که قنقاش به شما محل نمیذارن شما تصدیق کنی اومده است. قبوله؟ ببینید خودش مگه است حرفش این نبود که چرا به من محل نمیذارن؟ میگن به آدم سجده کن، خب میاد عیناً منتقل میکنه، آقا به شما که محل نمیذاره، چرا به شما محل نمیذاره؟ میگه وقت قدرمه هر که دل وی خاشع بود، به همون معنا که همه را از حق میدونه، خب پس دیو گرد دل او نگرده. آیه قرآن هم که بلدی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عباد الرحمن، واقعا کسی میتونه بنده پروردگار رحمانش باشد که رو این زمین روح هون خودش هیچ، هان یعنی همون خودش هیچی بدونه، جمعش کنیم. من این دوتا تذکر رو فقط نوشتم یکی این که خود را بهتر از بقیه ندانستر به ایه نحوه، بلدم هستید اون روایت را که گفتن به حضرت موسی برو بدترین بیا، حضرت نمیتونه، نمیگه این آدم، ببینید نمیگه این آدم خوبه با، میگه من نمیدونم که این بدترینست یا نه، کارش بده. شما عرض کردم ما واقعا یه زمانی بعد از انقلاب یه عده‌ای میمدن تو منطقه که من بودم، یه عده‌ای میمدن که هیچی از دین نمیدونستن، هیچی هم رعایت نمیکردن، تازه اومده بودن خوب بشه، تازه میمدن پیش ما، مثلا با اون مثلا یکی میدید اینا رو پهلوما به خصوص خانوما رو اصلا تعجب میکن. خب اینجا ما یعنی حضرت موسی اگه بهش بگن برو یه آدمی بد برداره بیا، اینا رو میتونه برد بیاره یا نمیتونه برد بیاره؟ نمیتونه برد بیاره، هرچند که میدوند اینا کارشون بده است، نمیدوند به راحتی چی کار کنه. الا عرض کنم یکی که دیگه مشخصا مسلما کربلا شده است، حجت بهشون تموم شده است، حضرت سید الشهدا این قده به اینا نصیحت کردن برای اینکه اینا عذری نداشته باشه. حتی آخر سر بلدی دیده چرا حضرت گفتن که حلم ناصرن ینصرون، حضرت که دیگه چیزی ازشون نمونده بود که، بلکه اگه میشه یکی دیگه هم اراده کند که حضرت ها کمک کنه، این باز نجات پیدا. یعنی اینقدر میخوان یه کسی بهش ظلم نشه. خیلی اینا حرفای عجب. پس من دو تا عرض داشتم، یکی هم این که برای اینکه اون خشوعی که دنبالشید براتون به وجود بیاد، میفرماد کاری خودتون خودتون بکنید. روایت طرف اومد خدمت پیامبر، گفت که چی کار کنم برم بهش؟ یه کلمه بهش گفتن به کسی دستور نده، کار خودا خودت بکن. این به چه معناست؟ نمیخوام تعصب پیدا کنیم که مثلا حالا ما بشینیم فرش که میخوایم ببافیم هم خودمون ببافیم. این به معنای است که اونجا که حوزه ای هست که میتونی کار خودا بکنی، نشینه دستور بده. این اون روح خشوع را میارد با روی کردی که شما میخواید به ملاقات حضرت پروردگار برید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.